أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. و بعد فقط قال الحکیم بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. ابتداءً فرارسیدن سالگرد وفات همسر فداکار و وفادار پیامبر عظیم شأن اسلام حضرت محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به محضر مبارک بقیت الله الاعظم امام زمان اجل الله فرجه الشریف، محضر مقام اعظم رهبری همه مسلمین و جمع حاضر تسلیت عرض میکنم. امیدوارم خداوند به ما توفیق معرفت کامل نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت، پیروی و زیارتشون در دنیا و شفاعتشون در عالم آخرت عنایت بفرماید انشاءالله. خداوند رو سپاسگزارم که توفیق عنایت کرد امشب خدمت شما در این محفل نورانی رایت الشهدا رسیدیم و اواخر البته برنامه شما بود فیض بردیم. ماه مبارک رمضان رو گرامی می‌داریم، ماه تلاوت قرآن، ماه خودسازی در پرتو قرآن و ماه نزول قرآنه که بسیار ایام و فرصت خوبی است. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق استفاده هرچه بهتر و بیشتر از این ماه شریف رو برای خودسازی مرحمت بفرماید انشاءالله. خب شب جمعه هم هست و متعلق به حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله فرجه الشریف. همه شما ها هم جوانهایی هستید که شیفته مقام ولایت و امامت و حضرت بقیت اللهید. انشاءالله که در این شب با عظمت حضرت نگاهی نظر عنایتی به این جمع داشته باشن. اللهم ارنا الطلعه الرشیده، خدایا به ما آن صورت زیبا و درخشنده رو نشان بده، البته با پیروزی، با موفقیت، با رضایت حضرت مهدی علیه السلام. و القرة الحمیده و اجعلنا من اعوانه و انصاره المستشهدین بین یده طائعا غیر مکره. انشاءالله امیدواریم خداوند به ما توفیق بده که ما جز یاران حضرت باشیم، در رکاب حضرت به شهادت برسیم و جز کسانی باشیم که انشاءالله مورد عنایت و تأیید خود حضرت باشیم. خب بعضی ها در این رابطه خواسته باشن خودشون رو امتحان کنن، بد نیست که عرض کنم از فرمایشات علامه بهلول یه جمله نقل شده که ایشان فرمودن دیدن امام زمان مهم نیست، این که امام زمان ما رو ببینن مهمه. خیلی ها بودن، این سخن کوتاهیست ولی واقعا یک دنیا معنا داره، خیلی ها بودن زمان پیامبر، پیامبر رو دیدن اما سنگ به چهره پیامبر زدن، دندونهای حضرت رو شکستن، پیشانی حضرت رو شکستن. علتش چه بود؟ علتش این بود که آمادگی ظهور اون آیت عظمای الهی رسول اکرم رو نداشتن. خیلی ها بودن زمان حضرت امیر علیه السلام حضرت رو دیدن، با حضرت سالها زندگی کردن اما شمشیر بر روی امیرالمؤمنین کشیدن. طلحه، زبیر، اول جا جزو یاران حضرت امیرم بودن، ولی بعد این اتفاق افتاد به خاطر اینکه خودسازی نکرده بودن. خیلی ها بودن حضرت زهرا رو دیدن که آمدن در خانه مهاجر انصار، ای مهاجرین، ای انصار، ای کسانی که مجاهدات شما اسلام رو زنده کرد، چرا حالا با چشمتون میبینید که امیر المؤمنین حقش رو غصب کردن، هیچ حرکتی ندارید؟ ولی اینها حتی ناله های حضرت زهرا رو شنیدن، هیچ اقدامی نکردند و روی برگردوندن. و همینطور نسبت به امام مجتبی، نسبت به حضرت سید الشهدا، خب امام زمانم در همین ردیف هستند. اگر ما خودسازی نکنیم، چه بسا حضرت ظهور بکنن و بفرماین انا سمسام المنتقم، من شمشیر انتقام الهیم، آمدم تا از ظالمان، ستمگران، دشمنان خدا انتقام بگیرم. ولی اون روز انسان اگر خودسازی نکرده باشه قدمی جلو نگذاره و بعد حضرت بیاور بمانن، یعنی کسی که یک عمر العجل العجل گفته، وقتی حضرت ظهور بکنن آمادگی لازم رو نداشته باشه. لذا من و شما، مخصوصا شما جوانها که امید زیادی هست که انشالله در رکاب حضرت باشید، ظهور حضرت در زمان شما اتفاق بیفته، توسط شما یاری بشن اون بزرگوار، نیاز به خودسازی فراوان هست. خودسازی که تا حضرت اعلان ظهور بکنن شما بگید لبیک. خب این به زبان تنها نیست، نیاز به خودسازی داره، نیاز به این برنامه ها داره. شما الحمدلله، من تشکر میکنم از همه شما جوان ها، از همه گردانندگان این برنامه، این جلسه، این هیئت رایت الحسین، که خب اینجا دارید با برنامه های مختلفی که اجرا می کنید هم خودتون رو حفظ می کنید از شر تهاجم فرهنگی، از شر فضاهای بسیار گمراهگر مجازی، و هم عده‌ای از جوانها رو جذب می کنید همراه خودتون حفظ می کنید. این کار بزرگی است. امروز مساجد سنگر هیئات، سنگر جلسات قرآن، سنگر همینا مونده دست ما، و الله خوب بقیهش که دست ماها نیست. اگر یه معلم خوبی پیدا بشه ممکنه تو مدرسه حرف زیبایی بزنه، حرف خوبی بزنه. اگر فرض کنید که یک هنرمند خوبی باشه، یک فیلم خوبی بسازه، یا یک سخنران خوبی باشه در مجامع، فرض کنید ورزشی، جاهای دیگه، مطالبی بگه که مفید باشه، جمعی رو هدایت کنه. اما اون جاهایی که مخصوص پناهگاه جوانهای ماست، مساجد حسینیه های، حیات، جلسات قرآن، و این جلسات رو باید هرچه زیادتر کرد، هرچه پر رونقتر کرد، هرچه متنوعتر کرد. و من تشکر میکنم، جزاکم الله خیر جزاء العاملین، و از شما انتظار اینه، یعنی انتظار بنده هم نیست، انتظار مقام معظم رهبری است. ایشان انتظار دارن از شما جوانها که شما افسران مبارزه جنگ نرم باشید. هر کدوم از شما یک رزمنده، یک افسر، یک فرمانده در این زمینه باشید و جنگ نرم دشمنان رو خونسا کنید، بلکه تهاجم کنید و اونها رو عقب برانید. این مسئله خوب انتظار مقام معظم رهبری است. شما دیدید تأکیدم دارن، در همین سخنان اخیرشون هم به این مسئله عنایت داشتن، تأکید داشتن که مخصوصا جوانهای عزیز وارد فضاهای مجازی بشن، تلاش بکنن، فعالیت داشته باشن، پاسخگوی شبهات باشن، حتی تهاجم کنن به دشمنان. الحمدلله فرهنگ اسلام فرهنگ غنیست، فرهنگ تشیع غنیتر و میتواند پاسخگوی تمام شبهات باشه، همه دشمنان و شبهات اونها رو رد بکنه. نهایت نیاز هست که کسانی وارد بشن و این مبارزه رو انجام بدن و شماها هستید، بالاخره یاران مقام معظم رهبری شمایید، یاران امام زمان در این دوران غیبت شمایید. فکر نکنید که خب صدای ما به جایی نمیرسه، یک نفر با یک گل بهار نمیشه. چرا؟ خیلی ها امروز به خصوص با این بردی که فضاهای مجازی داره، شما شاید مطلبی رو که جذاب باشه، عمیق باشه، روشنگر باشه، اگر توی فضاها بگذارید، نه تنها جوانهای گناباد بلکه جوانهای استان و کل کشور اینها رو ببینند و هدایت بشن. یعنی برد این برنامه خیلی زیاده اگر ما بتوانیم محتوای خوبی تولید کنیم که اثر بخش باشه و جذاب باشه و بتونه توجه دیگران رو جلب بکنه. حالا اینکه کمیتش چقدر، زیاد به کمیت نیندیشید، کیفیتش اگر خوب باشه ولو یک پیام، ممکنه این پیام تأثیرات بسیار زیادی داشته باشه که بنده مثلا 100 تا منبر اگر برم به اندازه نصف اون پیام تأثیری نداشته باشه. پس پیام در حقیقت کم، اندک، شاید 2-3 دقیقه، بیشتر نیست، اما جذابیتش، بردش، افرادی که مراجعه میکنن متنبه میشن، بیدار میشن از خواب غفلت، تقویت میشن از لحاظ دینی، بسیار زیاده. لذا انتظار اینه که در این وادی ها انشاءالله شما سربازان و شما افسران مبارزه با جنگ نر بکوشید که فرمایشات آقا رو رو زمین نگذارید. این تواصی به حق و تواصی به صبری که تأکید مقام معظم رهبری بوده توسط شما اجرا میشه. چون بنده مثلا وقتی صحبت میکنم بیشتر مخاطبین بنده همسن و سال خودم هستن، دیگه ایمانشون شکل گرفته، عقایدشون شکل گرفته، باورهاشون همونه گذشته هست. اگر اینا رو برگبارم ببندن از اسلام و قرآن و اهل بیت جدا نمیشن، چون دیگه اینا تقریبا کسانی هستن که مدتها روی خودشون کار کردن، با روحانیت بودن. ولی جوانها چرا؟ جوانها خیلی در معرض خطرن. لذا شما دست یک جوان رو بگیرید، تواصی به حق کنید، تواصی به صبر کنید، طبق اون حدیث شریف که میفرماید لئن اهدی الله بکر رجلا، اگر توسط شما یک نفر هدایت بشه، خیر لک مما طلعت الشمس و غربت، بهتر است از اون چی که آفتاب برش میتابد و آفتاب برش غروب میکنه. خب شما یک نفر رو هدایت بکنید، چون جاذبه همسالان هم بسیار زیاده نسبت به هم دیگه. یعنی بنده مثلا حالا یک جایی الان امشب دیگه ما شما رو از برنامه هاتون انداختم، الان خیلی جا داره که از بیانات جناب حجت الاسلام مسلمی جوشنی و دوستان دیگه‌ای که هستن خوب جوان باشن، هم سن و سال شما باشن، اینها خیلی تاثیرگذاریشون بیشتره. ولی خب بنده حالا گفتیم یک شب بیاییم از فیض جلسه شما بهره مند بشیم و شما رو زیارت کنیم. جای شما رو شنیده بودم، اما خب حالا دیدم و حال و اخلاصتون رو، توجهتون رو انشاءالله خدا قبول بکنه از همه. خب این از لحاظ روانشناسی هم ثابت شده که تأثیر همسالان نسبت به همدیگه خیلی بیشتره. خب یک کسی که همسال جوانها باشه با ایشون صحبت بکنه، هم به درد اونها، هم به زبانش اونها، هم به فرهنگ اونها، هم به حال و هوای اونها آشناس، بیاد و اونها رو راهنمایی بکنه، اونها رو همراه خودش بیاره تو اینجور جلسات، این بسیار میتونه تأثیرگذاری خوبی داشته باشه. و منظور مقام معظم رهبری هم از تواصی به حق و تواصی به سر همینه که همه ما احساس مسئولیت کنیم، این رو به روحانیت واگذار نکنیم، به فرهنگیان، به معلمین، به فرض کنید اساتید دانشگاه واگذار نکنیم. هر یک از شما همون افسر مبارزه با جنگ نرمه. خب اینها اگر اونا رو واسطه بشید، پاشون تو این گونه جلسات بگذارن، حضور پیدا کنن، خداوند برکتشو میده، تأثیرگذاریشو خواهد داشت. و ما دیدیم قبل از انقلاب، حالا شما وضعیت الان رو نگید که جوانها دیگه روی گردان شدن خیلی هاشون، ما دیدیم جوانها قبل از انقلاب خیلی روی گردان تر بودن. در همین شهر گناباد شاید از جوانها، حالا مثل حاجی علی آقا که هنوز کوچک بودن، همسن سال ما، شاید هنوز از ما خیلی کوچکترن ایشان البته، ولی از جوانهای گناباد اون زمانی که ما مثلا 10-12 ساله بودیم، اوائل طلبگی ما بود، یکی حاج ناصر اخوی حاج آقا جوان مسجدی بودن، یکی هم حاج ناصر دانا که مرحوم شده خدا رحمتش کنه، این دو نفر هر دو ناصر بودند و توی مساجد در نماز جماعت هم شرکت می کردن. اگر مجلس جشنی بود اینا مجلس جشن رو اداره می کردن، اگر مجلس عزایی بود اینا بلنگو رو می آوردن. خلاصه دوره بر مسیح همین دو نفر جوان رو ما می دیدیم. گاهی یک نفر یا دو نفر دیگه هم پیدا می شدن، ولی تا مدت ها باز غایب بودن. ولی شما ببینید الان الحمدلله امین جلسه شما چقدر جوان، قبل از کرونا که خیلی بالا، الان در این شرایط کرونایی هم الحمدلله این جلسه جلسات دیگه بسیار الحمدلله پر جمعیت و مورد استقبال. لذا یک بعد ناامید نشید که حالا دیگه فضا به سمت دیگه میره. من شاید بارهایی رو گفتم ولی بازم باید بگم که شما قدر زمانها رو که از برکت مجاهدات حضرت امام و خونهای پاک شهدا حاصل شده، قدر این زمان رو بدانید. اوائلی که ما طلبه شدیم سال 1341 و 42 اوائل طلبگی ما بود. اون وقت خدمتون عرض بشه، یکی از اقوام ما فهمیده بود که بنده طلبه شدم، ایشون معلم بود در گناباد، مخصوصا آمده بود زیبت به مرحوم ابوی ما، گفته بود که خب میدونید که در همون ایام بود که حضرت امام قیام کردند و 15 خرداد عده زیادی شهید شدند، عده زیادی از علما تو تبعیدگاه ها بودن، تو زندان ها بودن. آمده بود گفته بود که این چه عقلیست که شما دارید، حالا بچه‌تون رو دادید که بره درس آخوندی بخونه، حالا که آخوندار رو میکشن، آخوندار رو تبعید میکنن، چرا این کارو کردید؟ بگذارید که بره مدرسه جدید و درسش رو بخونه و بعد یک جای استخدام بشه و مثلا این حرفایی که همه میدونید. و بعدم گفته بود که اگر این میخواد پیش نماز بشه، دیگه نمازخانی نخواهد بود که پشت سر او نماز بخونه. سیر حرکت زمان شاه اینجوری بود، یعنی واقعا دیگه نمازخانی نمیمون. عرض کردم که از جوانها همون دو بزرگوار که در گناباد ما نمازهای جماعت حاجای نصیری بزرگ و حسین نصیری و عبدالجواد نصیری و اینها میرفتیم، همین دو جوان رو میدیدیم، کسی دیگه نبود. اگر این میخواد پیش نماز بشه که نمازخانی نخواهد بود که پشت سرش نماز بخونه. اگر روزخان میخواد بشه، مردم حالا روزه نمیرن، حالا سینما میرن، کاباره میرن، تئاتر میرن، دیگه روزخانی قدیمی شده و این حرفا. چرا او رو دادید؟ منظور و راست درستم میگفت عزیزان، یعنی فکر نکنید که این مثلا یک فرد دشمن دین و نه، اینجوری هم نبود، ولی از سر دلسوزی گفته بود که مثلا این بیخوری درس میخونه دیگه، در آینده نمازخونی نقواد بود که بیاد او پیش نماز اونها بشه یا روزه ای باشه که این بیاد روزه خونشون بشه. همه ی حرفا صحت داشت، ولی ببینید قدرت نمایی خدا، یک شخصیتی که نفس مسیحایی داشت مثل حضرت امام، آمدند و مردم اون زمان، جوانهای اون زمان لبیک گفتن، حمایت کردن، الحمدلله این تحولات ایجاد شد با این شرایط اقتصادی که دیگه همه از دین باید بیرون برن، یعنی فشارها خیلی زیاده دیگه. میگن که یکی از چیزهایی که انسان رو از خدا هم دور میکنه که کاد الفقر ان یکون کفرا، همین فشارهای اقتصادی و مشکلات اقتصادی است. در همین شرایط ببینید که مردم چقدر پایداری میکنند، شما جوانها چقدر به معنویات گرایش پیدا میکنید و هستید در صحنه، مردم هستن، این برنامه های مواسات، این خدمات، اینا همه به هر حال امید آفرینه. لذا یکی از فرمایشات آقا هم تأکیدهایی که داشتن، غیر از تبلیغات دینی، غیر از پاسخگویی به شبهات، امید آفرینی برای آینده بود که شماها خب حتما با جوانهای مواجه میشید که فایده نداره اینا، مثلا ما رأی دادیم یا مردم رأی دادن، اینا آمدن سر کار و اینطور مشکلات ایجاد کردن برای کشور و با این سوء مدیریت و این مسائل، حالا از کجا معلوم در آینده که مثل اینا نباشه؟ خب اینا مایوس کننده. اولا حضور حد اکثری در انتخابات، این باید تشویق بشه، ترویج بشه، تأکید بشه، امید آفرینی بشه، جوانها ناامید نباشن. الحمدلله شما دیدید که خب یک انتقام خوبی از اسرائیلی ها گرفته شد، اون گنبد آهنینی که سالهاست اینا تأکید میکنن که هیچ پرنده‌ای نمیتونه از اون عبور بکنه، حالا چه پرنده های زنده، چه مثلا موشک و سایر اسلحه‌هایی که اینها ممکنه از هوا شلیک بشه. ولی خب الحمدلله این میشه گفت موشک غیبی اینطور تو ذوقشون زد و کارخانه اسلحه سازی و موشک سازی اسرائیل رو هوا کرد و از بین برد، که خودشون گفتن این جنبه انتقامی داشت، چون بحث بارها ایران بحث انتقام رو مطرح می کرد، گفتن این جنبه انتقامی داشته از هر جا بوده. خلاصه رد انگشت و پای ایران در اونجا وجود داره. به هر حال این اقتدار، اینا چیزایی است که اصلا انتظارش نبود، امید یک هزارمش نبود، ولی الحمدلله حاصل شده. بالاخره انقلاب به پیروزی رسیده در ناباوری همه مردم دنیا. الحمدلله که نظام اسلامی تشکیل شده، باز در ناباوری تمام مردم دنیا. انشاءالله دولت اسلامی هم تشکیل بشه به همت شما، دولت اسلامی، یک دولت مردی روی کار بیاد با ایمان، ولایت مدار، کارآمد، جهادی، که درد مردم رو بدونه و راه حل برای رفع درد مردم رو ارائه بکنه. خب اینا حتما اتفاق انشاءالله خواهد افتاد، توکل بر خدا. ما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم که این دولت انشاءالله روی کار بیاد و بعد جامعه اسلامی رو بعدش هم انشاءالله تمدن اسلامی شکل بگیره و زمینه ظهور انشاءالله فراهم بشه. به هر حال این فرمایشات مقام معظم رهبری نباید رو زمین بمانه. همه ما وظیفه داریم که تلاش بکنیم انشاءالله برای اجرایی شدنش. ما فقط یه درخواست داریم که بعضی عزیزان حساس نباشن نسبت به اینکه یک هیئت دیگه یا چند هیئت دیگه هم در شهرستان هست. هرچه هیئت باشه، صد هیئت دیگه هم باشه، ما خوشحال بشیم. خدا رو شکر کنیم که ما به بعضی هیئت‌های دیگه هم، به اون هیئت‌های دیگه هم گفتم که شما حساس نباشید که حالا یه هیئت مثلا جدیدی هم پیدا شده به نام رایت الحسین. به شما هم عرض میکنم چون اینا همه یاوران اسلامن، یاوران قرآنن، یاوران اهل بیتن، هرچی هم زیاد بشن ما باید خدا رو شکر بکنیم و از خدا بخواهیم که این هیئت ها بیشتر بشه، جوانهای بیشتری رو جذب کنه و همینا سنگره در مقابل این هجوم فرهنگی و این شبیخون فرهنگی. این حساسیت نباشه. اگر یه وقتی باز خبری آوردن که نمیدونم هیئت فلان رایت الحسین چه فعالیت هایی میکنه، اینا میخوان مثلا در دست بگیرن، اصلا نگران نباشید. بگید ما برای هیئت های دیگه هم آرزوی موفقیت داریم، برای این هیئت هم درخواست موفقیت داریم. روز به روز نیروها بیشتر بشه، امکانات بیشتر بشه، اخلاص ها بیشتر بشه، انشاءالله سازندگی بیشتر بشه و زمینه فراهم بشه برای ظهور.